ساعت 21 به وقت ایران. شما شنونده رادیو فردا هستید. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا 37 تن دیگر در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران را تحریم می کند. گزارش ها از امنیتی شدن زاهدان و حضور سنگین نیروهای امنیتی در این شهر خبر دارد. دادگاهی در سوئد دو برادر ایرانی را به جرم جاسوسی برای روسیه به زندان محکوم کرد. من رویا ملکی با این بخش خبری در کنار شما هستم. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع گزارش داد که در نشست روز دوشنبه اتحادیه اروپا 37 تن دیگر در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران مشمول تحریم خواهند شد، اما کلیت سپاه پاسداران در این نشست تحریم نخواهد شد و بررسی ها ادامه دارد. به نوشته رویترز، چهارمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی و تحریم برخی دیگر از اعضای سپاه روز دوشنبه در نشست وزیران خارجه این اتحادیه تصویب خواهد شد. با این حال، یک دیپلمات اتحادیه اروپا به رویترز گفت بحث‌های قانونی درباره تحریم کلیت سپاه ادامه دارد و برای نشست دوشنبه آماده نخواهد بود. وبسایت هالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد و همچنین برخی دیگر از رسانه‌ها روز پنجشنبه گزارش دادند که نیروهای امنیتی حضوری پرشمار در زاهدان دارند و تعداد زیادی ایست‌های بازرسی در سطح شهر برپا شده است. هالوش وضعیت زاهدان را با غزه مقایسه کرده و نوشته است شهر زاهدان به زندانی با بیش از 1 میلیون شهروند تبدیل شده است. ساعتی پیشتر مشاور مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در گفتگو با رادیو فردا امنیتی شدن زاهدان را تایید کرد، اما گفته بود گزارش ها درباره محاصره مسجد مکی صحت ندارد. چند پیش محمد جواد لاریجانی از مقام های پیشین قوه قضاییه تلویحاً خواستار تخریب مسجد مکی شده بود. در تمامی 15 جمعه گذشته شهروندان زاهدان تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. دادگاهی در استکهلم روز پنجشنبه دو برادر ایرانی سوئدی به نامهای پیمان و پیام کیا را به جرم جاسوسی برای روسیه به زندان محکوم کرد. پیمان، برادر بزرگتر که سالها در سرویس امنیتی سوئد شاغل بود، به حبس ابد محکوم شد و برادر او کیا که اطلاعات محرمانه را در اختیار روسیه گذاشت، به 9 سال و 10 ماه زندان محکوم شده است. بر اساس مستندات دادگاه، این دو برادر به مدت 10 سال از سال 2011 تا 2021 میلادی اسناد حساس و محرمانه را در اختیار روسیه گذاشتند و به امنیت سوئد لطمه زدند. دست کم وکیل یکی از این دو برادر گفت که علیه حکم صادر شده فرجام خواهی می کند. اما در حالی که بنا به اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه به 45% رسیده، اما لایحه بودجه 1402 دولت 13 تنها 20% افزایش حقوق را نشان می‌دهد. لایحه‌ای که نه تنها تورم را کاهش نمی‌دهد، بلکه بنا به تحلیل کارشناسان اقتصادی، طبقه حقوق بگیر و بازنشستگان باز هم فشار اقتصادی مضاعفی پیش رو خواهند داشت. ساعتی پیشتر از این برنامه در گفتگو با حسن منصور، کارشناس اقتصادی مقیم بریتانیا، از او پرسیدم که لایحه بودجه سال 1402 چه چشم‌اندازی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
این بودجه از ضرورت‌هایی که نظام حکمرانی برای خودش حس می‌کنه حکایت می‌کنه. از یک سو تمام مشکلات ساختاری بودجه که طی سنوات گذشته رشد کرده و به صورت اسکلت و ساختار در اومده باقی مونده، از سوی دیگر از تورم 40% صحبت میکنی که قطعا تورم بالاتر از اون خواهد بود. در جوار این تورم 40% افزایش حقوق بگیران رو در حد 20% محدود میکند، یعنی که حکم بودجه این است که حقوق بگیران کشور سطح سفرشون، معیشتشون باید 20% حداقل کاهش پیدا بکنه. در جوار این کاهش هزینه دستگاه‌هایی که نظام حکمرانی برای حفظ خودش ضروری میدونه به شدت افزایش پیدا کرده. یعنی مثلا دستگاه‌های نظیر وزارت اطلاعات، فرماندهی کل نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران و دستگاه‌های تبلیغاتی نظام به شدت افزایش پیدا کرده. در نتیجه این از ضرورت‌های حکایت میکنه که در شرایط کنونی نظام حس میکنه و الا اون مسائلی که در ساختار بودجه به صورت سنواتی وجود داشتن و ایرادهای بسیار بنیادی هستن، همه اونا باقی هستن.
اشاره کردید به بودجه و شرایط کنونی نظام. این بودجه چه تفاوتی با بودجه 1401 داشته و آیا تغییرات کلانی در این بودجه دیده میشه یا خیر؟
نخستین تفاوت این بودجه افزایش حدود 40% حجم بودجه است و این البته تقریبا برابری می کند با میزان تورم. در نتیجه بودجه به لحاظ واقعی گسترشی انبساطی به نظر نمی رسه، ولی مسائل بسیار جدی در درون بودجه وجود دارند. به اون اینکه میزان درآمدها و هزینه های جاری بودجه، اینها از کسری قابل توجهی رنج می بره. یعنی کسری بودجه به رقم قریب 500 تریلیون تومان، 478 تریلیون تومان، 1000 میلیارد تومان بالغ می شود و این رو قراره از دو تا منبع تامین بکنه و طبق سنوات اینها منتقل می شوند روی بانک مرکزی در نهایت و در نتیجه حجم پول و تورم. در نتیجه این مشکل به جای خود هست. مشکل دوم این است که این بودجه در واقع حدود 40% بودجه اداره مملکته و حدود 60% بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های انتفاعی دولتی که اصولاً این بخش بزرگ هم از دادن مالیات معافه و هم مورد بررسی قرار نمی‌گیره. یعنی این جعبه سیاه نظام برای تغذیه خودی‌ها و برای پوشوندن ناکارآمدی‌ها. این در این بودجه علی‌رغم تمام سخنانی که در مورد اصلاح ساختاری بودجه گفته شده، این مشکل بسیار بنیادی دوام داره و در نتیجه انتظار می‌رود که این مشکلات ناشی از اون ادامه پیدا کنه. آخرین نکته که اضافه کنم این است که بودجه بر مبنای درآمدهای بودجه جاری، بر مبنای درآمدهای نفت و مالیات حساب میکنه. رقم مالیات به شدت بالاست. یعنی رقمی که از مالیات باید وصول بشه حدود 826 تریلیون تومان و مبلغی که باید از طریق فروش نفت و پتروشیمی و میانات و گاز حاصل بشه 604 تریلیون تومانه. این خودش محل توجه باید باشه. این که مالیات به شدت افزایش پیدا میکنه، فشار رو روی مردم به ویژه حقوق بگیران به شدت بالا میبره و حجم معیشت رو کاهش میده و اون درآمد ناشی از نفت درآمد ریسک داریه. یعنی بر مبنای این است که نظام بتواند روزانه 1,400,000 بشک نفت بفروشه از بابت قیمت حدود 80-85 دلار و این کاملا امر مشکوکیه، برای اینکه با این جریاناتی که میگذره به ویژه تحریم‌های فزاینده انتظار میره که جلوی فروش نفت بیش از پیش گرفته بشه، در نتیجه این درآمدها وصول نشه. اگر این درآمدها وصول نشود، فشار روی مالیات دهندگان افزایش پیدا خواهد کرد و فشار تورمی افزایش پیدا خواهد کرد.
تحلیل حسن منصور را شنیدید، اقتصاددان مقیم بریتانیا، درباره بودجه سال 1402. اما جشنواره بین‌المللی فیلم برلین با انتشار بیانیه اعلام کرده به نمایندگان بخش حکومتی سینمای جمهوری اسلامی اجازه حضور در دوره پیش روی این رویداد معتبر جهانی را نخواهد داد. این ممنوعیت شامل همه نهادها، شرکت‌ها و همراهان فیلم‌ها خواهد بود. 73 دوره جشنواره فیلم برلین از 27 بهمن تا 7 اسفند ماه برگزار می‌شود و تاکنون نام چند فیلم سینمایی مستند و کوتاه از فیلمسازان ایرانی فعال در خارج از کشور برای شرکت در این دوره اعلام شده است. گزارشی بشنویم از مهدی طاهباز.
تصمیم بی سابقه و مهم جشنواره فیلم برلین درباره سینمای ایران. بخش حاکمیتی و دولتی این سینما دیگر جایی در این جشنواره نخواهد داشت و نمایندگان بخش حکومتی سینمای جمهوری اسلامی اجازه حضور در این رویداد معتبر جهانی را نخواهند یافت. طبق اطلاعیه این جشنواره، این ممنوعیت شامل نهادها، شرکتها و همراهان فیلمهای حاکمیتی و دولتی می شود. یک تصمیم مهم در راستای اعتراضات سراسری چند ماه اخیر در ایران و مطالبات برخی از معترضان در جهت ایجاد محدودیت برای بخشهای نهادهای حاکمیتی. بابک غفوری آذر از رادیو فردا معتقد است که این مسئله می تواند مقدمه ای برای اتخاذ تصمیمات مشابه از سوی سایر جشنواره ها نیز باشد.
اتفاق بی سابقه ای هست از این نظر که جدا از انتخاب فیلم ها، نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در جشنواره فیلم برلین و در بازارش همیشه از نخستین سالهای پس از انقلاب سال 57 حضور داشتند و این حضور به تدریج در دو دهه اخیر خیلی پررنگ و وسیع‌تر شده بود و به خصوص بنیاد سینمایی فارابی عمده مراودات بین المللی خودش رو در زمینه‌های گوناگون از جمله انتخاب فیلم برای جشنواره فیلم فجر یا رابطه گرفتن با نهادهای شناخته شده بین المللی حوزه سینما در همین بازارهای فیلم به خصوص جشنواره فیلم برلین انجام میداد و حالا برای نخستین بار جشنواره برلین میخواد حضور چنین نهادهایی رو در برنامه‌های خودش ممنوع بکنه. میتونه سرآغازی باشه برای اقدامات مشابه جشنواره‌های بین المللی دیگر که در ماه‌های آینده برگزار میشن و میتونیم بگیم که تاثیر اعتراض های اخیر در ایران حالا در تمام بخش های مرتبط با زمینه های غیر سیاسی ایران هم داره خودش رو نشون میده.
در بیانیه برلیناله آمده است که این جشنواره در کنار معترضان شجاع ایران می ایستد که از خود در برابر یک رژیم خشن و غیر دموکراتیک دفاع می کنند. اما پرسش این که فرایند اعتبار سنجی و یا تفکیک آثار و یا افراد وابسته به حاکمیت چگونه خواهد بود؟ بابک غفوری آذر معتقد است
مهمترین اتفاق هم در این زمینه مشکلات ایجاد تفکیک میان بخش مستقل و بخش حکومتی سینمای ایران هست، به دلیل گستردگی حضور حکومت در تمام ابعاد سینما به خصوص در سالهای اخیر کار بسیار مشکلی رو خواهد داشت جشنواره برلین که بتونه این تفکیک رو قائل باشه. در بیانیه‌ای رو هم که جشنواره برلین در این زمینه منتشر کرده به همین موضوع اشاره کرده در یک بخش و از همونجا هم پذیرفته که ممکنه که مشکلاتی در تعیین چنین تفکیک‌هایی پیش بیاد و ممکنه فیلم‌ها یا افرادی به اشتباه یا اجازه حضور در جشنواره رو پیدا کنن یا اجازه حضور پیدا نکنن. اما در مجموع میتونیم بگیم که این اقدام نشون میده که حوزه‌های مرتبط با فرهنگ و هنر در دنیا هم حالا به نوعی دارن از عدم مشروعیت بخش حکومتی فرهنگ و هنر ایران و به خصوص سینما ایران که تابلوی فرهنگی جمهوری اسلامی در تمام 4 دهه گذشته بود صحبت میکنن.
تا کنون اسامی چند فیلم ساخته سینماگران ایرانی خارج از کشور یا آثاری مرتبط با ایران برای شرکت در 73 دوره جشنواره فیلم برلین اعلام شده است. فیلم انیمیشن آژیر ساخته سپیده فارسی افتتاحیه بخش پانوراما خواهد بود و دروازه رویاها ساخته نگین احمدی در بخش نسل و همچنین مستند جایی که خدا نیست ساخته مهران تمدن در بخش فروم نمایش داده خواهند شد. در مستند جایی که خدا نیست 3 زندانی سیاسی سابق ایرانی در یک سلول زندان شبیه سازی شده در حومه پاریس مروری می‌کنند بر بازجویی و شکنجه خود در جمهوری اسلامی. همچنین فیلمی با نام دشمن به کارگردانی میلاد عالمی و با بازی پیمان معادی هم در بخش پانورامای جشنواره برلین به نمایش در خواهد آمد. این فیلم داستانی زندگی یک خانواده جویای پناهندگی در سوئد را روایت می‌کند.
یهو شوهرم اومد خونه، سر تا پاش خونی بود. هممون شوکه شده بودیم. دختر همینجور گریه میکردن. بهش گفتم دیگه بعد از اینجا بریم.
بعدش همه اومدیم اینجا. فکر کنم اگه همین داستانو بگیریم تو تهش بریم شاید کار کنه، شاید ریپورتمون نکنه.
فیلم کیسه برنج ساخته محمدعلی طالبی، فیلمساز با سابقه ایران، هم قرار است در بخش مرور جشنواره برلین به نمایش درآید. اسامی فیلم‌های بخش مسابقه 73 دوره جشنواره فیلم برلین قرار است روز 3 بهمن اعلام شود.
سپاس که همراه این بخش خبری بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه... یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com